آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید. پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از شنیدن راه رستگاری تکرار اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید. و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز یک شنبه 30 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 21 نوامبر سال 2021 میلادی. 327 سال پیش در چنین روزی 21 نوامبر سال 1694 میلادی فرانسوا ماری آروئه، مشهور به ولتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، متولد شد. ولتر در طول زندگیش دو بار در زندان باستیل محبوس و 3 سال نیز به انگلستان تبعید شد. این وقایع در روحیه او بدبینی خاصی به حکومت فرانسه ایجاد کرد که در بعضی از آثارش نگاه انتقادی او به دولت فرانسه آشکار است. ولتر بیش از 50 اثر تألیف و تصنیف کرد که برخی از آنها از عالی‌ترین نمونه‌های نثر کلاسیک فرانسه به شمار می‌روند. از جمله آثار ولتر می‌توان از زائر، فرهنگ فلسفی، ژول سزار و نامه‌های فلسفی نام برد. وی در سال 1778 درگذشت. ۲۳۸ سال پیش در چنین روزی 21 نوامبر سال 1783 میلادی برای نخستین بار در تاریخ تلاش بشر برای پرواز یک بالون به آسمان فرستاده شد. این بالون 2 سرنشین داشت که یک فیزیکدان فرانسوی به نام فرانسوا دروزیه یکی از آنها بود. او از دوران تحصیل در اندیشه ساخت وسیله‌ای برای پرواز بود و سرانجام با ساخت یک بالون پرواز کرد و راه فضا را گشود. دایان ذکر است که این فیزیکدان در جریان یک پرواز تحقیقاتی بر فراز دریای مانش سقوط کرد و کشته شد. سی سال پیش در چنین روزی 21 نوامبر سال 1991 میلادی پتروس خالی به عنوان 6 دبیر کل سازمان ملل متحد انتخاب شد. پتروس خالی در سال 1922 میلادی در یک خانواده مسیحی در قاهره به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات به تدریس در دانشگاه علوم سیاسی قاهره مشغول شد. سپس عضو دفتر سیاسی حزب حاکم مصر شد و ریاست مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک روزنامه پرتیراج الاهرام این کشور را بر عهده گرفت. قالی، محرک و مشوق انور سادات، حاکم معدوم مصر، در انعقاد پیمان کمپ دیوید در سال 1978 و به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس بود. پتروس قالی در سال 1991 میلادی خود را کاندیدای مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد کرد و در انتخابات روز 21 نوامبر 1991 میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عنوان 6 دبیر کل این سازمان معرفی شد. وی یک دوره 5 ساله در این مقام بود. ۲۶ سال پیش در چنین روزی 21 نوامبر سال 1995 میلادی قرارداد دیتون امضا شد. بعد از فروپاشی نظام سیاسی در یوگوسلاوی در سال 1991 میلادی جنگ داخلی در این منطقه آغاز شد. در واقع مخالفت سربهای ساکن در منطقه بوسنی و هرزگوین با استقلال این کشور و تمایل به تشکیل جمهوری سرب بوسنی باعث شد تا اختلافات موجود شکلی تازه به خود گیرد. از ژانویه 1992 میلادی با ترور معاون نخست وزیر این کشور توسط سربها، جنگ بین سربها و بوسنیایی‌ها شعله ور گردید و به دنبال آن تصفیه قومی و کشتار مسلمانان بوسنیایی به دست جنایتکاران نژاد پرست سرب آغاز شد. پس از 3.5 سال نسل‌کشی مسلمانان بوسنی، آمریکا به یک باره به عنوان ناجی مسلمانان وارد عرصه شد و رؤسای جمهور سربستان، کرواسی و بوسنی هرزگوین را در دیتون آمریکا گرد هم آورد و طرفین پس از 3 هفته توافقنامه صلح دیتون را امضا کردند. بدین ترتیب سربها پس از کشتار بیش از 100,000 مسلمان بوسنیایی به این نسل‌کشی پایان دادند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 30 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 21 نوامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه های الهی.
به نام خداوندی که روزی رسان انسان هاست. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری. طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم، با این امید که این برنامه و نتیجه تلاشهای بنده و همکارانم مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به موضوع کمک رسانی به نیازمندان و تنگ دستان و یتیمان و فقیران با شما مطلب های را مطرح کردیم. پیش از پرداختن به ادامه برنامه، یادوار میشیم که شما میتوانید این گفتارا در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز دریافت نمایید. هر نوع کمک رسانی به افراد نیازمند در آموزه های اسلامی و انسانی به عنوان یک کار خیر و ثواب ذکر می شود. اما هر قضیه از جمله مسئله کمک رسانی نیز جنبه های دیگر و گاه متضاد نیز دارد. در ارتباط با مسئله فقیران نیز همین مسئله مطرح است که در راستای این موضوع در برنامه راه رستگاری این ساعت با شما بیشتر صحبت می کنیم. باید ذکر کرد که بیشتر ما انگیزه کافی را برای کمک به فقیران داریم. کمتر کسی است که دوست نداشته باشد در تامین غذا، پوشاک و مسکن در حد توان خیش برای فقیران مشارکت داشته باشد. اما معمولاً عدم شناخت نسبت به زندگی، نیازها و محدودیت‌های فقیران باعث می‌شود که کمک‌های ما ناکارآمد و در مواردهای هم ویرانگر باشد. فقر خطری است که هر کسی، حتی ثروتمندان و آدم‌های مرفه جهان را نیز تهدید می‌کند. با این دیدگاه در مورد مشکل فقر احتیاط بیشتری به خرج می‌دهیم، چون پای خودمان هم گیر است و احتمال دارد یک روز خود را در دام فقر دریابیم. برخی می‌گویند فقیران فقیر هستند چون در دام فقر افتادند. آنها به این دلیل که نمی توانند سرمایه لازم عبارت از سرمایه مادی و سرمایه انسانی برای خروج از فقر را تامین کنند، هرگز قادر به خروج از فقر نیستند. بعضی ها نیز نیازهای اقتصادی را نشانه می گیرند. اگر وضعیت بازارها درست باشد و ثروتمندان نکوشند که با نیات‌های استثماری دیگران را از کسب درآمد محروم کنند، فقر به طور طبیعی از بین می رود. آدم‌هایی هستند که فقیران را دارای استعداد کمتر، هوش پایین‌تر و انگیزه ناکافی برای تلاش توصیف می کنند. همه این دیدگاه‌ها کما بیش اشتباه هستند. فقیران در واقع قادر هستند که سد فقر را بشکنند و نباید با گزاره‌های از این دست انگیزه و تلاش را در آنها کشت. هیچ دلیلی درباره تفاوت بهره هوشی یا سخت کوشی در میان 10% فقیران و 10% ثروتمندان جامعه مشاهده نشده است. دوستان، به این مطلب خیرخواهانه توجه کنید و اون این که هیچ کس نباید به خاطر نداشتن پول از گرسنگی و بیماری بمیرد. جمله ای است که هیچ کس نمیتواند با آن مخالفت کند، اما این جمله یک ایرادی دارد که نباید از آن غافل بود. یعنی اگر به فقیران روزانه یک وعده غذای گرم و خدمت پزشکی رایگان بدهیم، مشکل حل شده است. برای رفع ابهام و ناروشنی جمله را به این صورت بازنویسی میکنیم، یعنی هیچ کس نباید فقیر باشد. یعنی سیاست حامی فقیران نباید از فقیرانی که قرار است فقیر بمانند حمایت کند، بلکه باید تلاش کند که فقر را ریشه‌کن نماید. باید کاری کنیم که فقیران بتوانند درس بخوانند و به دانشگاه بروند و صاحب کسب و کار شوند. در همین راستا باید روشن کنیم که توانایی های فرد فقیر به هیچ عنوان کمتر از ثروتمندان نیست. همچنین نظام بانکی نباید ثروتمندان را برای دریافت اعتبارات افسر بشمارند. هزینه تسهیلات و اعتبارات حامی فقیران به خاطر ریسک ها نباید بالا برود. همچنین نظام آموزشی هم باید از معیارهای کمی به معیارهای کیفی برسد. آنها رفتن به مدرسه و دانشگاه و افزایش تعداد فارغ التحصیلان را واقعاً به معنای افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و یادگیری عمیق تلقی نکنند. یاران همراه، همطور که در برنامه های گذشته نیز ذکر شده است، آموزه های اسلامی به ما تذکر می دهند که در هنگام کمک رسانیدن به تنگ دستان و فقیران باید که احترام آنها حفظ شود. در همین رابطه با هم صحبت های شیخ رفیعی از دانشمندان علوم اسلامی را می شنویم که به نکات بسیار ظریف و آموزنده اشاره می کند.
امام سجاد علیه السلام وقتی پول به فقیر میداد، دست فقیر رو میبوسید. قبل ید السائل، خیلی حرفه. بعد میفرمود میدونید چرا؟ چون خدا در سوره مبارکه توبه این آیشه میفرماید که خداوند توبه رو قبول میکنه و یأخذ الصدقات. در سوره توبه است و یأخذ الصدقات. تو قرض هم میگه، میگه شما به برادرت قرض میدی، ولی به من میدی. منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا. شما عرض میکنم اگر به کسی وام دادی به من دادی، صدقه دادی به من دادی. امام میفرمود که تقع فی ید رب قبل ان تقع فی ید العبد. امام سجاده کسی چرا شما دست فقیر ما این مقام فرمود؟ نه اینکه این فقیر رو میخوام من چی کنم، نه، این صدقه قبل از آنی که در دست این بره در دست خدا رفته. چون خدا میگه یأخذ الصدقات، خدا اخذ. ببین با چه کرامتی، با چه تکریمی. لذا قرآن میفرماید، میگه اگر به کسی کمک نمیکنی دیگه تحقیرش نکن. قول معروف و مغفره، یه چیزی بگو، ندارم، حالا پیشم نیست، ببخشید، عذرخواهی میکنم، و مغفره، ان شاءالله خدا برات گشایش ایجاد کنه، خدا شما رو بیامرزه، خدا به یه چیز اینطوری بگو. فرمود قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذن، بهتر از اون صدقه است که پشتش ناسزا و اذیت و آزار باشه. خدمتی که باش منت باشه، خدمتی که باش عرض می‌کنم که تحقیر باشه. لذا امیرالمومنین فرمودن تو نهج البلاغه است، فرمودن به کسی میخواید کمک کنید با سه تا ویژگی کمک کن. کمک با این سه تا ویژگی کامل میشه. کمک با این سه تا ویژگی در واقع دیگه نهایت زیبایی و عزت رو داره. اولا تعجیل کن، سارو الی مغفرت، عجله تو کار خیر خوبه، سارو الی مغفرت من ربکم. اگه میخوای جهیزیه بدی، وسیله بدی، وسیله ازدواجی فراهم کنی، تعجیل. دوم آقا فرمودن که ستر بپوشانید. لازم نیست بدانم، برای چی بدانم؟ ما آدم داریم تو این کشور کمک های فراوان، احدی هم نمیشناسه. امام صادق پول میداد به یک کسی، میگفت به فلانی بده، نگو من دادم، نمیخوام بدونه. البته دونستن عیب نیست، ولی چرا وقتی خدا میدانه، یعلم علم یعلم به ان الله یرا، میبینه. و سومیش فرمود منت نگذارید، این کارتون رو کوچیک بشمارید، چیزی نیست. این در مقابل نان دادن از زهرا، این در مقابل انفاق امام حسین، این در مقابل انفاق شهدا که جانشون رو میدن. فرمود اگر تعجیل کردید گوارا میشه، به موقع رسید. اگر پوشاندید آشکار میشه، خدا بزرگش میکنه. کسی نمیدونه از زهرا تو دل شب دم افطار و دوربین فیلم برداری اونجا بود، خبرنگار اونجا بود. حالا الان تو بعضی یه خون طرف میخواد بده 20 خبرنگار میان که این آقا رئیس آمده خون بده، اب نداره. نمیخوام بگم اشکال داره، تشویق بعضی اوقات، نمیخوام بگم عیب داره، ولی اونجا کسی نبود، خدا بزرگش کرد دیگه. 18 تا آیه، 18 تا آیه نازل کرد در سوره حلق. فرمود وقتی عجله میکنی گوارا میشه، وقتی میپوشونی خدا آشکارش میکنه، بزرگ میکنه. کی میدونست حضرت علی جا پیغمبر خوابیده؟ پیغمبر بهشون گفت و پیغمبرم رفت، همه فهمیدن، آیه نازل شد. و سوم وقتی که کار رو منت نمیگذاری، کوچک میشماری، خدا بزرگش میکنه.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم. افزایش چشمگیری درآمد فقیران معمولاً به بهبود چشمگیری کیفیت تغذیه آنها منجر نمی شود، چرا که آنها نیازهای برآورده نشده خیلی زیادی دارند و تغذیه و خوراک را همیشه در اولویت نمی گذارند. مادران باردار و کودکان در اولویت تامین غذا قرار می گیرند، اما سرپرست خانواده های فقیر که مسئولیت تامین معاش خانوار را بر عهده دارند نباید نادیده گرفته شوند، و خصوص که بهبود کیفیت غذایی به طور مستقیم می تواند به افزایش بهره‌وری کار تبدیل شود. و ما یکی از نیازهای خیلی مهمی فقیران و تنگدستان مربوط به مسائل بهداشتی است. فقیران معمولاً از اقدامات پیشگیرانه ارزان قیمت دوری میکنند، مثلا تحرک بدنی کافی، هزینه به مراتب کمتر از جراحی قلب و کنترل دیابت دارد. اما فقیران بیشتر از روشهای پیشگیری ارزان و داروها و درمانهای گران روی میآورند. بسیار از فقیران به خدمت دندان پزشکی نیاز دارند، در حالی که از خرید مسواک و نخ دندان خودداری می کنند. در موردهای مشکلات جسمی و بیماری های مزمن دلیل پیدایش فقر است، نه نتیجه آن. بسیاری از افراد در طبقه فقیران از اطلاعات کافی بهداشتی برخوردار نیستند. داروهای شیمیایی یا کیمیایی را مضر می‌دانند و به علم پزشکی اعتقاد ندارند. فقیران به طور کلی درمان‌های خرافی را به بیمارستان‌ها ترجیح می‌دهند. بنابراین در این زمینه دچار مشکلات حاد و سخت می‌شوند که روز به روز دامنگیر آنها می‌شود. در همین راستاست که آموزش پزشکی لازم برای فقیران و نیازمندان یکی از نیازهای مهم برای بهبود وضعیت آنهاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری را با ذکر این مطلب به پایان میبریم که یکی از عاملهایی که در طی سالهای اخیر باعث افزایش تنگ دستان و فقیران در جامعه های بشری شده است، بیماری کشنده کرونا میباشد. با وجود گذشت تقریبا 2 سال از پیدایش این بیماری، آن همچنان در سطح جهان یکتازی میکند. در همین راستا پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری را اختصاص میدهیم به دعای از زبان افسرشاه شادیف، یکی از آوازخوانهای مطرح تاجیکستان که این گونه سروده است: در پناه حق باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چو شنیدید راه رستگاری بود. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان خواهد شد.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، برنامه روسیه برای آماده سازی کارگران مهاجر تاجیک از نگاه تخصصی به نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
اقتصاد تاجیکستان خواستار رفع مانع‌های موجود در رابط اقتصادی و تجاری کشورهای عضو جامعه همسود و آسانسازی تبادل کالا، سرمایه، نیروی انسانی متخصص و خدمات شد. قاهر رسول‌زاده، اقتصاد تاجیکستان، در نشست اقتصاد وزیران کشورهای عضو جامعه همسود که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، بر ضرورت رفع مانع‌های مختلف مصنوعی در رابط تجاری و اقتصادی این مجمع تاکید کرد. رسول‌زاده اعلام کرد که میزان مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در 9 ماه سال جاری به 47% رسید که در صورت رفع مانع ها میتوانست بیشتر از این نیز باشد. در این نشست درباره سطح فعلی و دورنمایی
برنامه‌های همکاری اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، آب و انرژی، گمرک و ترانزیت، آموزش و پرورش، کشاورزی، صنعتی، گردشگری و درمانی میان کشورهای عضو جامعه همسود بحث و تبادل نظر شد و برنامه همکاری‌های اعضای این مجمع برای سال 2022 نیز تصویب گردید. معاون رئیس کمیته دولتی مالی تاجیکستان گفت که کاهش تماس‌های خارجی موجب کم شدن درآمد شرکت‌های خدمات تلفن همراه در این کشور شده است. کعبت الله ملک‌زاده در نشست مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلام کرد که با وجود تامین اجرای برنامه پرداخت مالیات به بودجه حکومت این کشور در 9 ماه سال جاری 2021، بعضی از شرکت‌های بزرگ نتوانستند میزان درآمد مورد نظر را کسب و مالیات خود را پرداخت کنند. از این رو کارخانه آلومینی تاجیکستان و شرکت‌های خدمات تلفن همراه جمله این مرکزهایی می باشند که به دلیل کاهش درآمد خود برنامه پرداخت مالیات را در 9 ماه سال جاری اجرا نکردند. از دیدگاه وی عامل اصلی اجرا نشدن برنامه پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های خدمات تلفن همراه در تاجیکستان کاهش تماس‌های خارجی می باشد که موجب کم شدن درآمد این مرکزها گردیده است. ملک‌زاده تاکید کرد که در 9 ماه سال جاری برنامه پرداخت مالیات به بودجه حکومت تاجیکستان به میزان 10 میلیارد و 55 میلیون سومانی اجرا شد که 10 میلیون سومانی بیشتر از سقف تعیین شده در بودجه حکومت برای سال 2021 می باشد. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه 2,025,712 شهروند تاجیکستان در این کشور به طور رسمی زندگی میکنند. این آمار مقامات وزارت کارهای داخلی روسیه فقط شامل آن تعداد از اتباع تاجیکستان میشود که به طور رسمی در اداره گذرنامه و امور مهاجرت روسیه ثبت نام کردند. با در نظر گرفتن این واقعیت که حدود 20% از کارگران مهاجر تاجیکستانی هم هستند که حضور خود در روسیه را رسما ثبت نام نکردند، کارشناسان تخمین میزنند که تعداد عمومی اتباع تاجیکستان میتواند در روسیه به 2.5 و حتی 3 میلیون نفر برسد. گفته میشود که بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه حدود 1,600,000 نفر از اتباع تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار به روسیه رفتند. ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 10 ماه امسال در مقایسه با دوره مانند سال 2020 1,600,000,000 افزایش نشان می‌دهد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد راستی جمهوری این کشور اعلام کرد که ارزش میزان تجارت خارجی تاجیکستان از ژانویه تا اکتبر سال جاری 5,020,000,000 بود که 33% بیشتر از مدت مانند سال گذشته 2020 میباشد. در این گزارش تاکید می‌شود که تراز تجاری معاملات خارجی تاجیکستان یعنی تفاوت بین خرید و فروش در حال حاضر منفی و به نفع واردات است، زیرا ارزش کالاهای وارداتی در این دوره زمانی 3,345,000,000 بوده اما ارزش صادرات 1,674,000,000 اعلام شده است. در این مدت تاجیکستان با 109 کشور جهان مبادلات تجاری داشته است. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که بحران کمبود برق در این کشور برگرفته از کاهش ذخیره های آب در پشت سد نیروگاه برق‌آبی است. ناظرجان یادگاری گفت به دلیل کاهش شدید بارش باران و برف در 2 سال اخیر ذخیره آب پشت سدهای تاجیکستان برای تامین برق مورد نیاز کشور در فصل سرما کفایت نمی‌کند. و تاکید کرد ذخیره های آب سد نارگ به عنوان بزرگترین نیروگاه تولید برق‌آبی تاجیکستان فقط برای 1 سال کفایت می‌کند و تا زمان تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون کشور همچنان در فصل زمستان با کمبود برق روبرو خواهد شد. یادگاری همچنین افزود که بر اساس تعهداتی که تاجیکستان دارد با وجود ایجاد بحران کمبود برق در داخل این کشور صادرات برق به ازبکستان و افغانستان ادامه دارد. در تاجیکستان 30 سال قبل و در آغاز دوران استقلال این کشور سالانه 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میشد که اکنون این میزان به 21 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است و مسئولان حکومتی میگویند که به دلیل دو برابر شدن جمعیت این کشور و نیازی فزاینده به برق هنوز هم بحران کمبود برق در فصل سرما در تاجیکستان وجود دارد. نشست تجاری با حضور بازرگانان ازبکستان و تاجیکستان در شهر بیکاباد ولایت تاشکند در نزدیکی مرز ولایت سغد تاجیکستان برگزار شد. در این نشست بازرگانان دو کشور و نمایندگان شرکت‌های فعال ناحیه‌های استمن و جبار رسولوف ولایت سغد، ناحیه‌های پسکند، یخوری چرچیخ، چناز، بوکه ولایت تاشکند، همچنین شهر آهنگران و ناحیه بیکاباد دیدگاه خود را درباره راه‌های گسترش روابط تجاری دو جانبه اعلام کردند. در چارچوب این نشست بازرگانی، نمایشگاه کالاهای تولید کنندگان داخلی و مراسم فرهنگی نیز برگزار شد. بر اساس یک رسم رایج در نشست‌های بازرگانی با هدف بهبود روابط اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری، ایجاد محیط بازرگانی سودمند دو جانبه، دیدارهای بین نمایندگان محافل بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان نیز برگزار گردید. مبادلات بازرگانی تاجیکستان و ازبکستان در سال گذشته 2020 میلادی در سطح 500 میلیون دلار قرار گرفته است. هم‌اکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه بخش خصوصی تاجیکستان و در تاجیکستان 9 شرکت با سرمایه بخش خصوصی ازبکستان فعالیت می‌کنند. نخست‌وزیر تاجیکستان در دوشنبه با نماینده بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غربی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار قاهره رسول‌زاده نخست‌وزیر تاجیکستان و یوگنی ژوکوف نماینده بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غربی که برای دیدار و گفتگو با مقامات دولت تاجیکستان به دوشنبه آمده بود، راجع به همکاری‌های تاجیکستان با بانک رشد آسیا بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار تاکید شد که در حال حاضر با یاری مالی بانک رشد آسیا 19 طرح در زمینه‌های راه و نقلیات، انرژی، درمان و بهداشت، آموزش و پرورش و کشاورزی و گردشگری اجرا می شود. طرف ها همچنین بر ضرورت ادامه یاری های مالی رایگان بانک رشد آسیا و تاجیکستان برای مقابله با پیامدهای بیماری کووید 19 تاکید کردند. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ داخلی تاجیکستان آغاز شد و این بانک تاکنون بیش از 2 میلیارد دلار به این کشور یاری مالی رسانده است که 1 میلیارد و 400 میلیون آن رایگان می باشد. و به دلیل گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، اکنون در این کشور تلاش ها برای جایگزین کردن گاز مایع به گاز طبیعی آغاز شده است. بخش خصوصی تاجیکستان کاری جایگزین کردن گاز مایع به گاز طبیعی در جایگاه های سوختگیری را آغاز کرده است که گفته می شود امکان استفاده از این نوع سوخت به دلیل ارزانی آن در آغاز سال آینده 2022 فراهم خواهد شد. متخصصان معتقدند که موضوع مهم در این مورد دریافت گاز طبیعی و قیمت صادراتی مناسب آن از ازبکستان همسایه می باشد. زیرا اگر حکومت ازبکستان قیمت هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی وارداتی از این کشور به تاجیکستان را 175 دلار تعیین کند که در ولایت سوخت و کارخانه آلومینی تاجیکستان استفاده می شود، می توان به موفق بودن این برنامه امیدوار بود. حبیب عبدالله‌زاده، کارمند خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان، گفته است که نصب تجهیزات در مراکز سوختگیری به منظور استفاده از گاز طبیعی وارداتی از ازبکستان آغاز شده است. این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11 سومونی و 50 تا 11 سومونی و 80 درم، گاز لیو سالرکا از 11 سومونی و 40 تا 11 سومونی و 70 درم و قیمت گاز مایع به 7 سومونی و 80 درم رسیده است که در مقایسه با اول ماه اکتبر افزایش 30 تا 50 درمی را نشان می‌دهد. همچنین با فرارسی فصل سرما، قیمت زغال سنگ نیز در تاجیکستان در مقایسه با سال قبل بالا رفته است.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. روسیه در حال ایجاد مرکز ویژه در تاجیکستان برای جذب، آموزش و تهیه اسناد برای کارگران مهاجر تاجیکستانی قبل از سفر آنها به قلمرو روسیه برای کار و زندگی می باشد. به گفته مقامات وزارت کار و مهاجرت روسیه، متخصصان روسی دوره های ویژه آموزشی برای آن تعداد از کارگران مهاجر تاجیکستانی، بخصوص جوانان را که شرکت های روسی به آنها نیاز دارند، برگزار میکنند و همچنین با مشخص کردن محل کار این افراد در روسیه، اجازت نامه کار و اقامت نیز برای این افراد صادر خواهد شد. و گفته کارشناسان، مسکو قصد دارد تلاش های جدید را برای تنظیم مهاجرت از تاجیکستان به روسیه برای کار جوانان تاجیک جویای کار آغاز کند. چند سال است که روسیه تلاش های زیادی را برای اعزام سازمان یافته کارگران مهاجر تاجیکستانی بر اساس تخصص این افراد و نیاز شرکت های روسی از تاجیکستان آغاز کرد. به این منظور شعبه تعدادی از دانشگاه های روسیه در تاجیکستان تدعا شده و چند آموزشگاه فنی حرفه‌ای نیز برای آموزش تخصصی کارگران مهاجر تاجیک در کشورشان قبل از رفتن آنها به روسیه فعال شده است. کارشناسان امور مهاجرت تاکید میکنند که روسیه برای تامین رشد اقتصادی خیش و کاهش سالانه جمعیت این کشور نیاز به افراد متخصص دارد و اکنون برنامه‌های برای آموزش جوانان جویای کار در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در دستور مقامات روسیه قرار گرفته است. رحمان اولماس استاد دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان و کارشناس امور مهاجرت درباره اهمیت برنامه جدید آماده سازی و اعزام کارگران مهاجر تاجیکستانی قبل از سفر آنها به روسیه این طور توضیح می‌دهد.
اکنون می‌دانند که به کجا می‌روند، نزد کی می‌روند، کدام کارگر کاربر کار می‌کنند و قسمی از نقطه نظری حقوقی آنها می‌توانند شرطنامه بندند.
همچنین عبدالملک قادرو تحلیلگر تاجیک نیز دیدگاه خود را در این باره این طور بیان می‌کند.
مشکل ما در آن است که از نقطه نظری قانون‌گذاری تشکیل کردن چنین فراهم آوردن چنین امکانات‌های روان کردن مهاجران مهنتی به کشورهای غربی دشوار است، چون در ما قانون درباره اگنتی های خصوصی کار تامین کنی اگنتی های خصوصی شغل اهالی تا حال قبول کرده نشده است.
اما ذوالفقار اسماعیلان اقتصاددان تاجیک درباره روند آماده سازی متخصصان از سوی مرکزهای آموزشی تاجیکستان و امکان فرستادن آنها به روسیه دیدگاه دیگری دارد و میگوید
اهالی قابل کار ما در روسیه کار میکنن، اونها به تاجیکستان پول وارد میکنن، سوادناکی تحصیل میرسونه به خود اقتصاد تاجیکستان و ما قوای کاری کنن امروز در بازار کار خریدار داشته باشند، منظورم بیرون از تاجیکستان. ما میریم در روسیه و دیگر جا هم کارهای سیاه انجام میتیم که اونا اصلا تخصص طلب نمیکنن، مهاجرها در خارج کار میکنن و به تاجیکستان دلار میفرستن، اون هم کار به پول تاجیکی ما را نگاه میدارن.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خواب برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خواب برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم باشم، در آرزوی تو باشم، بدان امید نیهم جان، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید نیهم جان، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رفز نگویم، گلی بهش نبویم، حدیثی رفز نگویم، گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم، دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید نیهم جان، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید نیهم جان، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم. از این لحظه لطفاً همراه باشید با همکاران من در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو بشنوید.
انتظار رانندگان کامیون های تاجیکستانی در مرز روسیه برای صدور مجوز تردد. واکنش کمیته دولتی امور دین و جشن مراسم تاجیکستان به ادعای وزارت خارجه آمریکا. و بررسی طرح همکاری تاجیکستان با برنامه بین المللی رشد برای تامین آب آشامیدنی بهداشتی در مناطق روستایی در مجلس نمایندگان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. حدود 50 ماشین باری یا همون کامیون دارای انگور از تاجیکستان به روسیه در پاسگاه اسرو بازرسی گمرکی سگرچین در مرز قزاقستان و ولایت اریمبورگ روسیه و اسرو بازرسی تروتسکی در چلیابینسک متوقف شدند. رانندگان مدعی هستند که 10 روز است که در سرما به سر میبرند. هیچ کس در مورد این وضعیت اظهار نظر نکرده است، اما کنسولگری تاجیکستان در اوفای باشکردستان میگوید که برای حل این مشکل تلاش میکند. ابوبکر اشورالیف که از رانندگان تاجیک گفته است که 20 تن انگور از تاجیکستان را بر روسیه باید رساند، اما نمیتواند وارد قلمرو روسیه. وی گفت گرچه ماموران گمرک روسیه 15 ماشین را تخلیه و بازرسی کردند، اما اجازه حرکت نمیدهند. وی گفت هوا بسیار سرد است و در این منطقه بارش برف را شاهد هستیم که شب را مجبوریم در داخل ماشین بگذرانیم. گمرک روسیه هم به وبسایت رسمی خود اعلام کرد که در 16 و 17 نوامبر سال عملیات را برای پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق در استای بازرسی با قزاقستان انجام داده است، اما در مورد پرونده رانندگان تاجیکستانی حرفی گفته نمی شود. یکی از مقامات این است بازرسی رانندگان تاجیک گفت که دلیل اصلی توقف کامیون های آنها کشف مواد مخدر در یکی از ماشین های حامل بستان انگور در مرز ازبکستان بوده است. رانندگان تاجیکستانی گفتند که پلیس 2 نوامبر حدود 200 کیلوگرم مواد مخدر را در یکی از ماشین ها کشف کرده بود. سعید امام سرکنسول تاجیکستان در اوفای باشقردستان در روسیه گفت که از توقف رانندگان تاجیک در استو بازرسی سکرچین و اریمبورگ آگاه بوده و برای حل این مشکل تلاش میکنه. وی گفت برای سی جمعیت تاجیکستانیان در منطقه اریمبورگ دستور دادیم که با رانندگان در استو بازرسی سکرچین تماس گرفته مفصول رو به اداره گمرک در میان بگذاره و گفته رانندگان تاجیک ماشین های تاجیکستانی تا زمانی که از استو بازرسی سکرچین و تروسکی نگذرن اجازه ورود به داخل روسیه را ندارند. دانش آموزان شهر دوشنبه در اولمپیاد بین الملل آنتالیا مقام های برتر را کسب کردند. سینو دانش آموزی مؤسسه آموزش شهر دوشنبه در اولمپیاد بین الملل آنتالیا ترکیه افتخار آفرینی کردند. در این اولمپیاد دانش آموزان در رشته های ریاضی، جغرافیا، شیمی، زبان روسی و انگلیسی شرکت کردند. در این رقابت ها 10 نفر مقام اول، 12 نفر مقام دوم و 17 نفر مقام سوم را کسب کردند. اولمپیاد بین الملل آنتالیا از 31 اکتبر تا 7 نوامبر در ترکیه برگزار شد. صدای علی جان عثمانوف، سفر حسنوف، دارنده رتبه های برتری در رشته های فیزیک و زبان انگلیسی و سرای نعمت و مدیر دبیرستان تیزهوشان شهر خوجند را در این باره بشنوید.
من خودم اصفهان عقیب در این المپیاد اشتراک نمودم و صاحب مدال طلا، یعنی جای یکم گشتم و همه معلمان مکتبم و به پدر و مادر خود سپاسگزاری خود را می‌رسانم که آنها من را دستگیر نمودند و به چنین المپیاده فرستادند.
خوانندگان ما خیلی خوب فعالانه اشتراک نمودند و دانش خود را نشان دادند. من مینداری خودم را به پدر و مادرم مکتب می‌رسانم که برای ما چنین شرایط های خوب را فراهم آوردند.
خواننده ها امروز یعنی با شرایط وسیع تحصیل میکنند. خواننده هایی که در کشور ترکیه در المپیاد سفربر کرده شدند اینا بیشتر از فن های دقیق و زبان آموزی یعنی زبان های خارجی المپیاد را به دست آوردند.
کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان به ادعای وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض آزادی های دینی در این کشور واکنش نشان داد. وزارت خارجه آمریکا اخیراً با انتشار گزارشی درباره وضع آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان در ردیف 10 کشور نخست در ربندی ناقضان حقوق و آزادی های مذهبی قرار داده است که با واکنش کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان روبرو گردید. در بیان این کمیته تاکید شده است گزارش وزارت امور خارجه آمریکا غیر واقعی و غیر منصفانه میباشد. قبلا بارها به این نکته اشاره شده است. از این رو ضرورت دارد که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به تاجیکستان بیاید و از نزدیک با این موضوع در این کشور آشنا شود، زیرا گزارش وزارت خارجه آمریکا تحلیل واقع بینانه از وضعیت حقوق بشر و آزادی های دینی در تاجیکستان ارائه نمی کند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح همکاری حکومت این کشور با برنامه بین المللی روش برای تامین آب و آشامیدنی بهداشتی 400 هزار ساکن مناطق روستایی را بررسی کرد. هنگام بررسی این طرح تاکید شد که در سالهای اخیر 52 طرح با ارزش 8 میلیارد سومونی برای بهبود دسترسی مردم تاجیکستان به آب و آشامیدنی سالم اجرا شده است. به دلیل مهم بودن این موضوع مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح همکاری این کشور با برنامه بین المللی روش برای تامین آب و آشامیدنی بهداشتی 400 هزار ساکن مناطق روستایی در ولایت ختلان را تصویب کرد. بر این اساس برنامه بین المللی روش برای تامین آب و آشامیدنی بهداشتی 400 هزار ساکن منطقه روستایی در ناحیه های بلخی، جیهون، دوستی، کوشانیان، واسه و وخش در ولایت ختلان تا سال 2025 مبلغ 58 میلیون دلار خرج خواهد کرد. با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد اسقال تاجیکستان، مسیرهای دوشنبه چناق و دوشنبه کلاب خاروق و قلمه بهسازی و بهره برداری شده است. شنونده توضیحات ایگانبردی خواجایف کارمند وزارت راه و نقلیات تاجیکستان و امین امانوف کارشناس مسائل اقتصادی باشد.
то исклоти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба даст овардан ҳаракати воситаи нақлиёт дар ду масири роҳҳои автомобилгард ин ҳам бошад дар масири роҳи автомобилгарди душанбе чанак ва масири роҳи автомобилгарди душанбе кӯлоб хору кулма дар мавсими зимистон аз 3 то 6 моҳ ҳаракати воситаи нақлиёт қатъ мегардид дар ин даврон бошад агар дар даврони исқлолият бо сохтани долонҳои зидди тармавӣ ва нақбҳои автомобилгард ва роҳҳои автомобилгард ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар тамоми фасли сол дар ин масирҳо таъмин карда шуд. Ҳамзамон маълум бояд намоем, ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳи автомобилгарди Душанбе, Кӯлоб, Хору, Кулма амалӣ карда намешуд. Танҳо роҳи автомобилгард тавассути роҳи автомобилгарди Лабиҷар, Тавилдара, Қалаи Хум ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон амалӣ карда мешуд.
Бунёд кардани роҳҳо ва ба истифода додани онҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ҳадафи стратегии اعتراف شده باشد این برای رشد یافتن سیاحی داخلی رشد یافتن اقتصادیات زیاد کردن درآمدنوکی اهالی البته سبب شده میتواند چونکه در جمهوری تاجیکستان که اصلا واسطه علاقه این راه افتمبلگرد است به استفاده دادن راه های افتمبلگرد ما نمیتوانیم که گفتم ممکن است از یک منطقه به دیگر منطقه سفر کنیم یا اینکه از یک منطقه به منطقه دیگر مال و محصولاتی که استحصال کرده میشوند و برای فروش تیار کرده میشوند انتقال داده شوند البته бо сохта ба истифода додани роҳҳои ба стандарти байналмилли ҷавобгӯ мо метавонем анҳамин ҳадафҳои худро рӯи кор биёрем.
Дар дидори вазирони энержии Тоҷикистону Русия дар Москва ҳамкориҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифт. Далери Ҷума ва Николай Шулгинов дар ин дидор роҷеъ ба сатҳи феълӣ ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия дар бахши энержӣ баҳс ва табодули назар карданд. همچنین از سرگیری فعالیت‌های شرکت‌های نفتی روسیه برای استخراج نفت و گاز در قلمرو تاجیکستان، واردات سوخت از روسیه، فعالیت نیروگاه برق‌آبی سنگتوده یک که 75% سهام مالی آن در اختیار مسکو می‌باشد بررسی شد. طرف‌ها در این دوره بر ضرورت رفع مانع‌های همکاری‌های دوجانبه در بخش انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در طرح‌های نفت و گاز و نیروگاهی در تاجیکستان تاکید کردند. همایش بین‌المللی مراکز تحلیلی چین و کشورهای سه مرکزی با موضوع امنیت و توسعه سه مرکزی در وضعیت جدید افغانستان به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. شرکت کنندگان این همایش کارشناسان و تحلیلگران وضعیت در افغانستان را بررسی کردند. در بخش دوم این همایش خورشید ضیایی رئیس مرکزی مطالعات راهبردی تاجیکستان گزارشی را با موضوع تاثیر وضعیت جدید افغانستان بر پایگربندی امنیت در راستای مرکزی پیشنهاد کرد و گفت دوشنبه از تلاش‌های جامعه جهانی در راستای حل همه جانبه مشکل افغانستان حمایت می‌کند و معتقد است که حق تعیین سرنوشت آینده افغانستان منحصراً متعلق به مردم این کشور است. و افزود ما طرفدار دولت فراگیر در افغانستان هستیم و این موضوع را رئیس جمهوری تاجیکستان در مجامع عالی بین‌المللی بارها مطرح کرده است. زیایی در ادامه گفت زمان نشان داده است که موضع تاجیکستان نسبت به افغانستان درست است و دیگر کشورها نیز از آن حمایت و پیروی میکنند. زیایی خاطر نشان کرد که تاجیکستان طرفدار حفظ تمامیت ارضی و تضمین وحدت همه نیروهای سیاسی کشور دوست و همسایه افغانستان باشد. به گفته وی اهمیت جهتگیری منطقه‌ای سیاست خارجی تاجیکستان با منافع ملی، امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشورهای سه مرکزی و افغانستان به طور تنگاتنگ به هم مرتبط بوده و تامین ثبات و امنیت در هر کشور تنها بر مبنای توسعه و امنیت منطقه‌ای امکان پذیر می باشد. شرکت کنندگان در این همایش بین المللی بر ضرورت هماهنگی فعالیت، تبادل اطلاعات و ارائه کمک های جانبه، تقویت همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و دیگر حوزه های مهم اقتصادی این کشورها نیز تاکید کردند. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تفاهم نامه همکاری بین کمیته داوری فدراسیون فوتبال ازبکستان و فدراسیون فوتبال تاجیکستان امضا شد. در این مراسم روشن ارماتوف نایب رئیس اولی فدراسیون فوتبال ازبکستان حضور داشت و از گسترش روابط حسن همجماری و فوتبال بین دو کشور برادر اظهار خرسندگی کرد. رستم عبدالله فریز کمیته دارم فدراسیون فوتبال تاجیکستان است. در این مراسم اعلام کرد که آنها همیشه آماده اجرای طرح‌های مشترک با ازبکستان هستند. تبادل تجربه ها در بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال، حضور داوران دو کشور در مسابقات بین المللی از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه همکاری اعلام شد. سامبوکاران تاجیکستان توانستند مدال‌های رنگارنگ را از مسابقات جهانی سامبو در تاشکند ازبکستان کسب کنند. اکمل الدین کریموف، خدام خسروف و محمود عبداللهی دبیر فدراسیون سامبوی تاجیکستان در این باره توضیحات بیشتری را به سمع شما می‌رسانند.
من تیاری خوب دیدم و با یک تیاری خوب به این چمپیونات جهان من سفر کردم و این مرتبه 11 هم بود که در چمپیونات جهان من بین کلان سالان اشتراک کردم و حریفانی من از در وزن 58 کیلو حریفانی پرقوت هستند که از جمهوری گرجستان، از فدراسیون روسیه. ما طول چند سال است که با یک دیگر در چمپیونات جهان رقابت میکنیم، غالب میشویم، با یک دیگر مغلوب میشویم و اصول های یک دیگر رو خیلی خوب میدونستیم. من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگر سزاوار مدال برنزی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که با این در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در اواخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتگ بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتگ بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
در چمپیونات جهان یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، آمریکا و ایتالیا و با خرین ایمانی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی خودم را یعنی نستروی کردم و با در واخری نیمانی های یعنی قوزمایی نمودیم و با حساب 8 بر 0 من را مغلوب نمودم با واخری فینالی برآمدم. وقتی که من با واخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم باره قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم باره طلای جهان سزاوار گردم و من یعنی کوشش می نمایم که همین خطایی که در یعنی فینال چمپیونات جهان کردم این خطایی را اصلاح نمایم و در مسابقه های آینده و در چمپیونات جهانی می آینده که در شهر اشق‌آباد دولت ترکمنستان برگزار می گردد کوشش نمایم و آرزوی من این دویم باره قهرمان جهان شدن است.
و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپایی با چند بازی مهم در لیگ برتر انگلیس، لیگ اسپانیا و سری آی ایتالیا، بوندسلیگا آلمان و لیگ برتر فرانسه پیگیری می‌شود. لیورپول در آمپلن میزبان آرسنال در لیگ اسپانیا است. در اسپانیا اتلتیکو مادرید میزبان اوساسونا است و بارسلونا در اولین بازی که ژاوی به عنوان سرمربی جدید روی نیمکت این تیم حضور دارد با مساوی اسپانیول می‌رود. از سری آی ایتالیا هم لاتزیو و یوونتوس با هم رقابت میکنند و همچنین فیرنتینا در اتمو فرانچه میزبان تیم میلان است. در لیگ یکم فرانسه هم تیم پرستاری پاریس سن ژرمن میزبان نانت خواهد بود. مدیر کلی ادبا و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران گفت پناهندگان مقیم ایران با همکاری سازمان های بین المللی در ایران واکسینه میشوند. مهدی محمودی مدیر کل امور ادبا و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران در این زمینه افزود با توجه به اهمیت واکسین کردن پناهندگان و ادبای خارجی جهت پیشگیری از بیماری کووید 19 دولت جمهوری اسلامی ایران جلسات زیادی را با نهادها و سازمانهای بین المللی برگزار کرد. محمودی افزود ایران پس از گرفتن مجوزهای لازم توسط وزارت بهداشت درمان نخستین معمولی واکسن کووید 19 به تعداد 1,600,000 دوز به همراه ظرف جمع‌آوری امینسازی و سرنگ‌های تزریق در قالب سازوکار پوشی بشردوستانه کواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را تامین کرد و تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران شد. مدیر کل امور ادبا و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران افزود دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تحت تاثیر پاندمی بیماری کووید 19 قرار گرفته است در ماه‌های اخیر توانسته به طور گسترده برنامه واکسیناسیون کووید 19 را به اجرا درآورد و پناهندگان ساکن در ایران و همزمان با شهروندان ایرانی واکسینه کند. همایش دستاوردهای باستانشناسی موزه ملی تاجیکستان در دوران استقلال در موزه ملی این کشور برگزار شد. در حاشیه نمایش شرکت کنندگان از آثار باستانی موزه ملی تاجیکستان بازدید کردند. ظفرشاه ابراهیم زاده معاون اول رئیس موزه ملی تاجیکستان در این باره توضیح می‌دهد.
سرخانه رسالت آن پیش از همه در آن است که یادگارهای تاریخی را جمع‌آوری کند، گردآوری نماید، حفظ نماید، ترمیم نماید، تحکیم کند و آن را به تماشابینان پیشنهاد نماید. و وابسته به همین موضوع آثارخانه ملی تاجیکستان از سال 2013 تا امروز تاریخ مستقلانه افریات ها کاوش های باستانشناسی را در یادگارهای تاریخی تاجیکستان برگزار نموده استفاده است. آثار زیادی تاریخی و فرهنگی را بازیافت نمودند و با آثارخانه ملی تاجیکستان انتخاب دادند و در اینجا شروع شد مسئله ترمیم، تحکیم و برای نمایش آماده نمودن این آثار تاریخی که شهادتگری فرهنگ نیاگان ما هستند.
اولین همایش محافل کسب و کار تاجیکستان و کره جنوبی در پایان ماه جاری میلادی در شهر دوشنبه برگزار می شود. این همایش را اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان با یاری وزارتخانه امور خارجه، صنایع و فناوری های نوین، کمیته دولت سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان برگزار می کند. اولین همایش تجاری آسیای مرکزی کره جنوبی در آستانه 14 مجمع همکاری کشورهای منطقه آسیای مرکزی و کره جنوبی 30 نوامبر با حضور وزیران امور خارجه برگزار می شود. همایش مذکور زمینه برای بررسی روابط تجاری و سرمایه‌گذاری محافل تجاری کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی در زمینه‌های اولویت دار با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود. مشارکت تاجران کوچک و متوسط در اجرای طرح‌های مشترک از جمله تجارت الکترونیک، کشاورزی، امنیت غذایی، توسعه صنعتی، حمل و نقل و لوجستیک، تعامل سرمایه‌گذاری به منظور گسترش توانمندسازی‌های صادراتی کشورهای شرکت کننده و ایجاد یک شبکه پایدار همکاری‌های بین کارآفرینان کره جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی از اهداف دیگر این همایش اعلام شده است. از دانشنوانده مشروع اخبار این ساعت را با نگاهی به چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مظفر حسینزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با ادهم مسلم رئیس جدید برنامه جهانی غذا در این کشور دیدار کرد. در این دور درباره روند اجرای اهداف توسعه پایدار، تامین امنیت غذایی، پیشگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش خطر بلاهای طبیعی بحث و تبادل نظر شد. اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد صادرات ایران به اتحادیه اروپا 3,400,000,000 یورو بوده است. بر اساس این گزارش، ارزش تجارت ایران به اتحادیه اروپا در 9 ماه گذشته از سال 2021 به رقم 3,400,000,000 یورو رسیده است. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان درباره ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه گفتگو کردند. توسعه روابط تجاری اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های صنعتی، فنی، حمل و نقل و کشاورزی از اصلی‌ترین محورهای این گفتگو بود. تولید محصول صنعتی در تاجیکستان در ماه ینور سپتامبر یعنی در 9 ماه سال جاری نسبت به زمان مانند سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صنایع و فناوری نوین تاجیکستان، تولید محصولات صنعتی در این کشور در مدت 9 ماه سال جاری 3,900,000,000 سومانی یا که نزدیک به 2,700,000,000 دلار اعلام شده است. الکسی اورچوک معاون نقش وزیر روسیه در پایان ماه جاری یعنی نوامبر فعلی میلادی در سروری حیات به تاجیکستان برمی گردد. هدف از سفر معاون نقش وزیر روسیه به تاجیکستان شرکت در هم هشتمین کنفرانس همکاری های بین منطقه ای فدراسیون روسیه و تاجیکستان عنوان شده است. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در چارچوب دیداری در شهر مسکو بر پایبندی به روابط رابردی و همپیمانی بین دو کشور تاکید کرده و 19 سند همکاری امضا کردند. و محمد حسین فلاح معاون مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی ایران گفت 20 میلیون دوز واکسن رازی کوپارس تولید خواهد شد. فلاح افزود زمان تقسیم عمومی واکسن کرونا رازی کوپارس در سطح کشور وابسته به تصمیم وزارت بهداشت ایران خواهد بود. در پی افزایش اعتراض‌ها به طرح شهرداری دوشنبه بنابر تخریب خانموزه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان و پایگزار ادبیات نوین این کشور رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهرداری پایتخت تاجیکستان این خبر را رد کرد. در اطلاعیه شهرداری دوشنبه تاکید شده است که این خانموزه با عنوان بخشی از فرهنگ ملی تاجیکان که صدرالدین عینی برای دفاع از زبان فارسی و تأسیس جمهوری مستقل تاجیکستان در ترکیب شوروی به خرج داده بود حفظ و مرمت خواهد شد. قبلا انتشار خبری با اسناد به دفتر شهرداری دوشنبه که گفته میشد خانموزه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان را تخریب و فضای داخلی آن را به مکان دیگری منتقل خواهد کرد با واکنش تند محفل‌های ادبی و روزنامه‌نگاری تاجیکستان در داخل و خارج از این کشور روبرو شد. صدرالدین عینی در روز 27 اپریل سال 1878 در نزدیکی بخارای فعلی به دنیا آمده است و اولین رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان و پایه‌گذار ادبیات نوین این کشور است. در ماه سپتامبر سال 1990 با حکم امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به صدرالدین عینی نام قهرمان تاجیکستان اعطا شد و عکس او بر روی پولی کاغذی یا اسکناس پنج سامانی این کشور قرار گرفت. یک مطالعه پزشکی نشان داد که بی‌توجهی به دندان‌های کودکان در تاجیکستان منجر به افزایش پوسیدگی و پوسیدگی دندان‌های آنها می‌شود. شنونده توضیحات منظور سنت‌الله‌ایه و دندان‌پزشک در این زمینه باشید.
ما باید قطعی آنها صحبت کنیم تا که همین ترس و وهم از دلشان بیرون سازیم، برای که وقتی که کودک ترسد و ما دکتر هیچی کار کردن نمیتواند، همین خیال هم دیده میشود تا درد نکند نمیبیاد، لیکن همین خیال مادر و والدین هستند که در سن 6 ماهگی فرزندانشون نمیبیارند، ما میبینیم با آنها توصیه های میدهیم. یا کودک با نشان میدهیم، اول با طوری افسانه کرده با طوری بازی ما باید هر یک کودک با فهمونده توانیم که دندان را ششتن حتمی بعد از استفاده نمودنی همین مواد های شیرینی همین حتما دندان را آبگردان کردن در کار میشود. شیرینی برای فرزند دادن این ممکن است، لیکن چه خیلی که میدونه همه چی معیار دارد، از روی معیار دادن در کار هست و بعد از آنی که مثلا شیرینی استعمال نمود فرزندشان حتما باید که آبگردان کنند همون و باقی مانده شیرینی باقی مانده خوراک در بالای دندانشان نایستد.
شنوندگان عزیزم، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به بهانه دخالت انتخاباتی اختصاص دارد. و وزارت مالی آمریکا اخیراً اعلام کرد نام چند شخص و یک شرکت ایرانی را با بهانه دخالت در انتخابات آمریکا تحریم کرده است. دفتر نظارت دارایی‌های این نهاد آمریکایی نام 6 شخص ایرانی و یک نهاد را به دلیل آنچه که تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا عنوان می‌شود، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در بیانیه وزارت مالی آمریکا آمده است: ایالات متحده نفوذهای سایبری توسط کنشگران تحت حمایت دولت‌ها از جمله کنشگران ایرانی را شناسایی کرده است. این کنشگران به دنبال ایجاد تفرقه و تضعیف اعتماد رای دهندگان بر روند انتخابات آمریکا بودند. این افراد همچنین اقدام به انتشار اطلاعات ساخته در شبکه‌های اجتماعی کرده و ایمیل‌های تهدیدآمیز و ویدیوهای قلابی را منتشر کردند. اقدام تحریمی جدید ایالات متحده آمریکا علیه ایران در حال عملی می‌شود که دولت جو بایدن برخلاف وعده‌های قبلی خود درباره تغییر رویکرد نسبت به ایران، اما همچنان بر ادامه کارزار فشار ادعایی حداکثری علیه ایران تاکید میکند. در این زمینه جن ساک سخنگوی کاخ سفید با اشاره به بعضی گزارش‌ها در خصوص احتمال تلاش دولت جو بایدن برای دستیابی به توافق موقت با ایران اعلام کرد که برخورد تحریمی آمریکا نسبت به ایران تغییر نکرده است. مسئله دیگری که در زمینه تحریمی 6 شخص و یک نهاد ایرانی جلب توجه میکند، بهانه آمریکا در این زمینه یعنی مداخله ایرانی ها به ادعای واشنگتن در انتخابات آمریکا است. آمریکا در راستای رویکرد فرافکنانه خود تلاش میکند تا کشورهای رقیب یا مخالف خود را به دخالت در انتخابات آمریکا متهم نماید، در حالی که واشنگتن خود سابقه بسیار طولانی و بد در زمینه مداخله در امور دیگر کشورها دارد که شامل دخالت مستقیم و غیر مستقیم در انتخابات، اقدام براندازانه به ویژه راه اندازی انقلاب های رنگی و انجام کودتا می شود. این بار نیز دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با فرافکنی و اتهام زنی به دنبال بهانه به منظور شدت فشارها نسبت به ایران برآمده. البته این گونه اتهامات واشنگتن فقط علیه ایران نبوده، بلکه اتهامات مانند نیز در سالهای اخیر علیه روسیه و چین مطرح شده است. در حالی که این نگاه به تاریخچه مداخلات آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن ده ها بار در فرآیندهای انتخاباتی دیگر کشورها از جمله روسیه و ایران مداخله مستقیم و غیر مستقیم کرده است. پاول شاریکوف کارشناس سیاسی روس میگوید دلیل تیرگی روابط دوجانبه آمریکا و روسیه این است که مسئله روسیه به موضوع برای مبارزات داخلی سیاسی آمریکا تبدیل شده است. نگاهی به عملکرد آمریکا درباره ایران در جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که واشنگتن در کنار لندن نقش مستقیم در اجرای کودتای سال 1953 علیه دولت ملی محمد مصدق نخست وزیری وقت ایران داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آمریکا در چارچوب جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای بارها ضمن تشویق مردم ایران برای مشارکت نکردن در انتخابات، نتیجه های انتخابات مختلف به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را زیر سوال برده و صراحتا مردم ایران را به نافرمانی مدنی و اعتراض علیه نتیجه های انتخابات دعوت کرده. حتی در شرایط خاص فعلی نیز واشنگتن تلاش کرده است در انتخابات ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری و ملی شورای اسلامی دخالت کند و مشارکت عمومی در انتخابات ایران را کاهش دهد. مجموع این مسائل نشان دهنده رویکرد فرافکنانه آمریکا است، یعنی در حالی که خود بیشترین مداخله در دیگر کشورها را پس از جنگ جهانی دوم تاکنون به نام خود آمریکا ثبت کرده، اما کشورهای رقیب و مخالف خود را به مداخله در سیاست داخلی آمریکا متهم میکند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. انتظار راننده های کامیون های تاجیکستانی در مرز روسیه برای ورود به این کشور. واکنش کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان به ادعای وزارت خارجه آمریکا. و بررسی طرح همکاری های تاجیکستان با برنامه بین المللی روش برای تامین آب آشامیدنی بهداشتی مناطق روستایی در مجلس نمایندگان تاجیکستان. یاران امرو، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان با دو خط فارسی و کریلی در دو صفحه جداگانه در این سامانه اینترنتی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به سامانه یادآوری رفته قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه‌ها و ملاحظات شما از آن استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.